و اینک انتخابات مهمترین عامل در اقتدار ملی است.
مبارز وطن میگوید اگر کسی نتواند به هر دلیلی به وطن خدمت کند
بهتر است مرده باشد.
بسیار عالی. ساعت 11:03:30 است. یالا گفتم دقیقه دقیقش هم بگم که بدهکار نباشیم، مدیون نباشیم.
همچنان با برنامه همراهی از رادیو نمایش در خدمت شنونده
هست. اما میخواییم بریم همراه بشیم با همکار خوب گزارشگرمون نوید جان دانشور که اگر اشتباه نکنم باید الان حوالی صادقیه باید باشن. بسیار درود بر نوید دانشور عزیز.
سلام، متشکرم. آرزوی عزت و صحت و ثبات دارم برای میهنم و عاقبت به خیری برای همه این هموطنان گرامی. بله، درست فرمودین. در محدوده غرب پایتختمون تهران هستیم، نزدیک فلک اول صادقیه و همکنون در یکی از مدارسی هستم که به عنوان شعبه اخذ رأی انتخاب شده و اجازه بدید با یکی از مسئولانی که از اول صبح اینجا هستن همین الان هم کلام بشیم.
حتما شرمنده هستیم، بفرمایید.
متشکرم. قربان، سلام میگم خدمت شما.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. شاهد بودم که مسئولانه حواستون به همه اموری که به عنوان وظیفه به عهده شما گذاشتن بود و خدا قوت جانانه میگم خدمت شما. از چه ساعتی اینجا هستین تا چه ساعتی این شبه اخذ رأی خواهد بود؟ مدرسه رو برای شنوندگان گرامی معرفی بفرمایید.
سلامت باشید. بله، توفیق داشتیم که در خدمت این شعبه باشیم. از ساعت 7 صبح من اینجا حضور دارم. البته همکاران دیگه هم از دیشب اینجا بودن برای تحویل صندوق. مدرسه سعادت اینجا هست در محدوده میدان صادقیه.
و اینجوری که از همکارانتون شنیدم تا 8 شب انشاءالله ساعت دریافت رأی ها برقرار و حتی ممکنه تمدید هم بشه.
بله معمولا که تمدید میشه، داره امسال که الکترونیکی برگزار میشه، باید ببینیم چی میشه.
ولی فعلا 8 شب رو اعلام.
بله.
اصلا به حضورتون که چه انتظاری از نماینده آینده مجلس شورای اسلامی خودتون به شخص دارید؟
فرمانده مقام معظم رهبری هر کس در جمهوری اسلامی در هر سمتی که هست اونجا رو باید مرکز عالم ببین، به خصوص مجلس که به فرموده امام خمینی در رأس امور هست، بسیار وظیفه‌شون سنگین و دشواره و به این کرسی نباید به چشم یک مقام و جاه برای خودشون نگاه کنن، بلکه فرصتی بدونن برای خدمت به مردم.
متشکرم از این بیان و از این جمله ها. مصدق وقت شما نمیشیم چون باید به کار و وظیفتون برسید. تشکر میکنم از همراهیتون. همکاران گرامی، خیلی متشکرم بابت ارتباطی که برقرار شد.
من هم متشکرم از شما نوید جان دانشور، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم، امیدوارم که سلامت و تندرست باشید.
قربان صفای شما.
قربونتون، خداحافظ.
خداحافظ شما.
این خیلی برای ما فرصت مغتنمی است که جوانامون در دوران انتخابات توی بحث‌ها، توی مقایسه‌ها، توی استدلال‌ها، تو حرفایی که موافقین یک نامزد انتخاباتی میزنن، مخالفینش میزنن، توی این رد و بدل‌ها رشد سیاسی پیدا می‌کنه.
با وجود اینکه به شدت منتقد وضعی موجود هستم رأی میدم، علتشو بگم.
اگر من رأی ندهم، کسانی پشت رأی ندادن من قرار میگیرن که نماینده من نیستن.
این رشد سیاسی، این قدرت تحلیلی که جوان ما پیدا میکنه، این چیز کمی نیست، این چیز با ارزشه، به خصوص برای کشور ما. جوان ما وقتی قدرت تحلیلش بالا رفت، دیگه وسوسه های دشمن خونسا می شود، بی اثر می شود، اثر می شود. قدرت تحلیل وقتی پیدا کنه، دشمن رو می شناسه، شیوه های دشمن رو می شناسه، کارهای دشمن رو می شناسه.
اون روز حتی برش تلید کردن
راه های مقابله با دشمن رو میشناسه. این قدرت تحلیل به نظر من یکی از این دستاوردهای بسیار مهمه.
شما میخواید که یه مجلسی داشته باشید که در مقابل این مهاجماتی که از خارج میشد پایدار باشد و توجه بکنید که حفظ کنید این را و حفظش نسبت به شماها که مأمورین هستید به این است که اجرایش را بدون اینکه به کسی اعتنا کنید اجرایش را خوب و موافق شهر و موافق اسلام و موافق مصالح کشور اجرا کنید.
مجریان باید تمام سعی خودشون رو بکنن که امانتداری کنن. خوشبختانه انتخابات های ما در طول این سال های متمادی، این همه ما انتخابات داشتیم، بیش از 30 انتخابات در دوران این 32 ساله انتخابات سالمی بودن. بعضی اوقات ادعا کردن بعضی ها ناسالمن، فرستادیم تحقیق کردن هم در زمان حیات مبارک امام رضوان الله علیه، هم بعد از اون رفتن کسانی دیدن نه، یه تخلفاتی ممکنه گوشه و کنار باشد، اما چیزی که انتخابات رو ناسالم کرده باشد، نتیجه انتخابات تغییر بده، مطلقا اتفاق نیفتاده. همونی که مردم انتخاب کردن، همون در بیرون واقع شده است. باید سعی کنن انتخابات سالم باشد. این به عهده مجریان است، چه مجریان در دولت و وزارت کشور، چه در دستگاه شورای محترم نگهبان، باید مراقبت کنن. هیچ چیزی از قانون بالاتر و عزیزتر نیست. معروف در دنیا میگن قانون بد هم از بیقانونی بهتره. بعید نیست آدم اینو قبول داشته باشه، چون بیقانونی هرج و مرج است. قانون بد لااقل یک ضابطه ایست، خب اصلاحش میکنه انسان. خوشبختانه قوانین ما قوانین خوبی هم هست. قوانین انتخاباتی ما قوانین خوبی است، ممکنه کاملتر و بهتر هم بعدها بشه. مسئولین کشور مراقب باشن احترام انتخابات رو نگه دارن، هم مجلس هم دولت هم قوه قضاییه احترام انتخابات رو نگه دارن. دخالت بکنه کسی به انهای مختلف، اینها هیچ روا نیست، جایز نیست. برادران عزیز، خواهران عزیز، ملت عزیز ایران، حضور ملت ایران مهمترین عامل اقتداره و این حضور در جاهای متعددی است، یکی از مهمترینش انتخاباته. در انتخابات حضور ملت ایران کشور رو بیمه می کند، دشمن رو مایوس می کنه. سعی و تلاششون بر این است که نگذارند با انواع و اقسام حیل که مردم با شوق در انتخابات شرکت کنند. من عرض میکنم مردم با شوق و ذوق باید در انتخابات شرکت کنند. رقابت سالم و مسابقه سالم چیست؟ رقابت سالم این است که همه خوب بازی کنن، همه خوب حرکت کنن. شرط اول همونطور که عرض کردیم شرکت همگان است، همه بیان. بنده در صحبت قبلی هم این رو گفتم به همه که اون کسانی که ممکنه نسبت به نظام جمهوری اسلامی هم حتی مسئله داشته باشن، اما نسبت به امنیت کشور که دیگه مسئله ندارن، نسبت به اقتدار کشور که دیگه مسئله ندارن. خب امروز این نظام امنیت کشور رو حفظ کرده است، پیشرفت کشور رو تسریع کرده است، به این ملت عزت داده است، اینا که دیگه قابل انکار نیست، اینا رو که دوست دارن وارد این میدان بشن برای عزت بخشیدن به ایران و ایرانی، برای استمرار امنیت ملی، برای تضمین پیشرفتی که به حمدالله از اول انقلاب تا امروز شروع شده و بیوقفه پیش رفته، برای اینا باید وارد بشن، همه باید وارد بشن. البته اون کسی که محض رضای خدا بر طبق وظیفه وارد میدان می شود، علاوه بر این خیرات یک دستاورد دیگری هم داره که او بسیار عظیمه و اون دستاورد رضای الهی است. مسئله دوم که سلامت انتخابات و سلامت این رقابت رو تأمین و تضمین می کند، این است که مردم با بصیرت با فکر وارد بشن، انسانهای صالح را انتخاب بکنن، آدمهایی را انتخاب بکنن که وقتی رفت در اون مسند نشست، حالا اون مسند هر چی باشه، چه مسند عضویت در فرض کنین مجلس خبرگان باشه، یا در مجلس شورای اسلامی باشه، یا ریاست جمهوری باشه،
کسی رو انتخاب بکنن که وقتی رفت اونجا نشست خودش رو سپر بلای مشکلات کشور قرار بده، فانی در خدمات و مصالح و منافع عمومی مردم باشه، کشور رو به دشمن نفروشه، مصالح کشور را برای رودرواسی با این آن زیر پا نگذاره، باید این انتخاب کنه. این میشه یک انتخابات خوب.
جان تا لحظه ها روشن شود، از دیدن چشمان تو آینه ها گلشن شود، سبز و سپید و سرخ رو بر روی پیشانی بزن، رنگین کمان عشق رو بر ساز ایرانی بزن، من مثل یک پروانه هم در آسمان آبیت، شمع توافم می شود نور شب مهتابیت، ای قبله راز و نیاز، ای عشق من ایمان من، ای سرزمین سرفراز، ای قهرمان ایران من،
سبزم و سرخم و سفید، ایرانیم ایرانیم، ابرم و آب و آتشم، بارانیم طوفانیم، سبزم و سرخم و سفید، ایرانیم ایرانیم، ابرم و آب و آتشم، بارانیم طوفانیم،
ایرانیم ایرانیم، ایرانیم ایرانیم، فدایت میکنم ای جان من جانان من، ای خانه مستحکم اجداد و فرزندان من، زیباییت در سادگی آینه و آزادگی، آینه پاک مردمش دلدادگی افتادگی، میجوشن از البرز تو سرچشمه باد سا، صد نلچه داری در نوا من پوش تو رنگین قبا، وقتی خدا این خاک را جان داد با روح بهشت، نام خلیج فارس را بر دامن سبزش نوشت،
سبزم و سرخم و سفید، ایرانیم ایرانیم، ابرم و آب و آتشم، بارانیم طوفانیم، سبزم و سرخم و سفید، ایرانیم ایرانیم، ابرم و آب و آتشم، بارانیم طوفانیم،
ایرانیم ایرانیم، ایرانیم ایرانیم.
عرضم به حضورتون، ایران سرزمین مهر و محبت و زیبایی است. ایران جاییه که ما در 8 سال دفاع مقدس، جوانای ما و خود من به عنوان جانباز در این دفاع مقدس شرکت کردم و باز هم اگر خطری برای ایران پیش بیاد حاضرم با همین جانبازی مجدداً شرکت کنم در دفاع از ایران عزیزم. من به خسرو خورشید هستم از شیراز.
Yeah. مهدی جنگی هستم. خب بالاخره بنده به عنوان فرهنگی همه بندن به اندازه وسیع خودمون باید برای اقتدار مملکت کاری بکنیم. حتی کاریه که میشه به قول معروف به عنوان شهروند با شرکت من فقط یک قدم کوچیکی برای تقویت نظام حاکمیت سرزد. باز هم ما اون بحث به قول معروف مشارکت برتر و مشارکت در انتخابات مهم هستش. هیچ فرقی نمیکنه به نظر من، چون انتخابات هست و باز هم دشمن میتونه سوء استفاده بکنه از درصد پایین به قول معروف مشارکت. باید قطعا شرکت بکنیم که جلوی یک همچین سوء استفاده ای رو بگیریم.
شد که در برنامه
همرای
آفرین سعید جان، یعنی من تو نداشتم چکار میکردم. عرضم به حضورشون قرار بود که یه سری نکته ها رو با هم دیگه در میون بگذاریم و حالا آخرین اطلاعات و اخباری هم هست رد و بدل بکنیم و این که حالا در مورد این که چگونه انتخاب بکنیم گفتیم که حالا باید وقت بگذاریم تحقیق بکنیم در موردش و حالا یک سری نکته‌های دیگری هم وجود داره سعید جان، درسته؟
بله بله. خب شاخص‌ها خطوط راهنمای کلی برای یک انتخاب خوب و یافتن بهترین گزینه از میان گزینه‌های مختلف هستند. رهبر معظم انقلاب در بیانات مختلف برخی از این شاخص‌ها اشاره کردند که می توان الگویی برای انتخاب اصلح و نماینده تراز انقلاب اسلامی باشه. برخی از این شاخص ها عبارتند از مؤمن با تقوا و متوکل به خدا، ساده زیست و دوری از اشرافی گرایی، امانتدار، پاکدامن و بدور از فساد، ایمان به نظرات و توانایی های مردم، صادق و رو راست با مردم، پرهیز از بداخلاقی های انتخاباتی، بصیر دارای برنامه، خستگی ناپذیر و دارای همت جهادی، حاضر در بین مردم و آشنا با نیازهای جامعه، اهل اجرای عدالت و مبارزه با بی‌عدالتی، دوری از منفعت‌های شخصی و حزبی، حرکت در جهت آرمان‌ها و پیشرفت کشور، دارای تفکر معقول و شجاعت در عمل، دارای تجربه و آشنا با ساختارهای مدیریتی کشور، پایبندی به مبانی و ارزش‌های اسلام و انقلاب و اهداف ملت، صمیمی بودن با مردم و خود را در خدمت مردم قرار دادن یا خدمتگزار مردم دانستن، استکبار ستیز، شجاع و مقاوم در برابر فشارهای دشمن، پایبند به اقتصاد مقاومتی و عدم نگاه به بیرون مرزها از جمله این مشخصات هست که رهبر معظم اشاره کردن. همچنین استفاده از شیوه تبلیغاتی صحیح از مهمترین شاخصهایی است که بارها توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شده.
بسیار عالی. حالا ما علاوه بر این که اینها رو در نظر میگیریم، یعنی با همه این کارهایی که ما انجام دادیم، اون فردی رو که میخواییم انتخاب بکنیم و در مجموع میشه گفت اصلح هست نسبت به دیگران، بهتر هست برای انتخابمون، اون موقع باید پا توی میدون بگذاریم و رأی خودمون رو به صندوق بندازیم، حالا به اصطلاح حالا که حالا الکترونیکی شده زیادم فرقی نمیکنه حالا در نهایت کلش. اما یه توی صحبتایی که ما کردیم در طول این برنامه، حالا توی این بخش هم که شما گفتی سعید جان، یه نکته اساسی وجود داره: دشمنان ایران و ایرانی. حالا بعضی اصلا که به ظاهر با ما خیلی دوستن، یعنی میگن آقا ما قصه شما رو داریم میخوریم، ما نگران شما هستیم. نه عزیزم، شما نگران خودت هستی، نگران منافع خودت هستی. اگر ایران قوی بشه، شما در غرب آسیا دیگه اصلا جایگاهی نداری، یعنی حق نداری حتی یه دونه کلات هم اگر افتاد این ور دیگه نمیتونی برگردی کلات هم برداری. شما نگران منافع خودتی، ترست از این است که ایران قوی بشه. این حضور ما در این انتخابات به ویژه حالا دور دوم، که حالا شما از بیانات حضرت آقا مقام معظم رهبری هم گفتی سعید جان، نه. که گفتن اهمیت دور دوم هیچ کم از دور نخست نداره، به دلیل که اون 290 نفر باید برن و عملا 290 صندلی هست که 290 نفر باید بشن روی اون صندلی‌ها و تصمیم‌های مهمی رو بگیرن.
بله، اینکه این اونها به نهایت آره، شایستگی باشن.
این حرکت امروز ما بله. یک حرکتی است که میتونه یک تأثیر بسیار بزرگی بگذاره روی حالا دیپلماسی، روی منطقه و خیلی جاهای دیگه، و امیدوار هستیم که امروز ما یک حماسه آفرینی بکنیم مثل هر آن زمانی که پا در میدان گذاشتیم.
به امید خدا.
که ساعت 11:26 هست و شما شنونده برنامه همراهی هستید، افتخار این رو دارم که میزبان صدای گرم مهمان تلفنی برنامه‌مون هستیم، جناب آقای دکتر علی ودایع، کارشناس سیاسی و همینطور مدرس دانشگاه. درود بر شما آقای دکتر ودایع، روزتون بخیر، تبریک میگم میلاد با سعادت حضرت معصوم سلام الله علیه ها رو خدمت شما.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب رادیو نمایش، من در خدمتتون هستم.
زنده و سلامت آقای دکتر، متشکرم از اینکه مهمان تلفنی برنامه شدید. امروز یکی از روزهای ویژه خاص و همینطور سرنوشت ساز است برای کشور عزیزمون ایران اسلامی، چرا که به نوعی آینده و سرنوشت کشور ما بستگی داره به این مشارکت مردم، که در نتیجه مشارکتشون انشاءالله مجلس شورای اسلامی قوی خواهیم داشت. میخواییم بحث رو از اینجا آغاز بکنیم چون ما زمان هم داریم، انشاءالله گفتگوی موفقی هم داشته باشیم. چه تأثیری ابتدا بریم در داخل میگذاره این مشارکت مردم، تا اینکه حالا بریم فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی کشورمون؟
خب انتخابات ها و حضور مردم در پای صندوق های رأی به نوعی میتونیم بگیم اعمال نظر اونها در کارکردهای حاکمیتی نظام های مختلف است. خب در جمهوری اسلامی مبتنی بر مردم سالاری دینی، چیزی که وجود داره این هست که مردم از طریق حضور در انتخابات شورای اسلامی شهر روستا، شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری در سازوکارهای حاکمیت جمهوری اسلامی ایفای نقش میکنن. انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل اینکه مجلس رکن نظارتی بر دولت هستش، یعنی قوه مجریه رو برش نظارت میکنه، سیاست گذاری های دولت رو به نوعی میتونیم بگیم در برخی از موارد هدایت راهبردی میکنه علاوه بر بحث نظارت، میتونیم بگیم که انتخابات مجلس ایفای نقش مردم در کارکردهای حاکمیت هستش.
بله بسیار، بله درست. حالا برخی از افراد هستن آقای دکتر، خیلی راحت من بگم به نوعی باری برجهت هستن، از اون طرف میاد میگه که حالا یه دونه رأی من مگه چه اتفاقی میفته، حالا من رأی ندم مگه چی میشه. این واقعا به واقع این گونه نیست دیگه.
چیزی که وجود داره چون تک تک افراد در دموکراسی ها دارای شأن شخصیت خاص خودشون هستن، وقتی که یک فرد این جمله رو بیان میکنه رسما شأن شخصیت خودش رو در سازوکار سیاسی یک کشور یک دموکراسی داره نادیده میگیره. زمانی که رأی ها در کنار هم دیگه قرار میگیرن یک وزن خیلی سنگینی رو ایجاد میکنن که اون وزن در نهایت تعیین کننده برنده یا خروجی نهایی صندوق رأی هستش. پس ما یک نکته ای رو که میتونیم الان راجبش بحث کنیم که زمانی که یک فرد خودداری میکنه از رأی دادن، عملا داره خودش رو نادیده میگیره و این فرد در آینده پیش رو در رابطه با خلاها یا کمبودهایی که به وجود میاد رسما دیگه از خودش حق اظهار نظر رو داره سلب میکنه.
یعنی مطالبه گری نمیتونه بکنه عملا.
دقیقاً نمیتونه مطالبه گری کنه. اما نکته ای که وجود داره، تازه کار دموکراسی که من خدمت شما عرض کردم، چیزی که وجود داره زمانی که یک فردی رأی میده در ادامه، یعنی در دموکراسی در انتخابات بعدی یا در ادامه کار، این حق رو داره که نسبت به اون نماینده‌ای که داشته